میکنم و در نهایت بگیم که خب به این وسیله شما در واقع از سنتر پروسه در واقع پیشگیری میشه.
بله.
در واقع ما هنوز به صورت گسترده پیشگیری داروی درمانی نداریم.
خوراکی چطور، شیوه زندگی چطور آقای دکتر؟
دقیقاً در مورد هر بیماری و به خصوص انواع سرطان ها اون چیزی که قطعاً توصیه میشه یه سبک زندگی سالم هست. سبک زندگی سالم شامل همه مواردی میشه که ما میدونیم، مثل ورزش کردن، رژیم غذایی مناسب رعایت کردن، اضافه وزن نداشتن، فعالیت فیزیکی مناسب داشتن و از نظر روحی و روانی هم در واقع در یک وضعیت مناسب قرار گرفتن بهترین راهکاری است که برای انواع مختلف سرطان ها، چه سرطان پروستات چه سایر سرطان ها، میتونه مفید باشه.
یعنی آقای دکتر کامران زاده، پس به این تعریف میتونیم برسیم که سازمان بهداشت جهانی گفته سلامتی فقط سلامتی جسم نیست، روح و روان و داشتن معنا در زندگی میتونه خیلی زیاد به سلامتی جسم کمک کنه. من این برداشت رو از گفته شما داشتم.
قطعاً همینطور هست، بدون شک. به دلایل مختلف این قضیه درست است. حداقل از نظر من که پزشکی هستم که بیماری جسمی رو دارم درمان میکنم، میتونم بگم که برای درمان جسم مهمترین چیزی که من پزشک بهش نیاز دارم روحیه مناسب بیماره. اگه بیماری از نظر روحی، روانی و معنایی فاقد این عناصر باشه و دچار ضعف باشه، مسلما درمانش مختل میشه. به دلایل مختلف ممکنه مراجعه مناسب نداشته باشه، ممکنه داروها رو درست مصرف نکنه، ممکنه روحیه‌اش رو باخته باشه و همه اینا باعث میشه که در واقع در عین حال که من دارم همون درمان به اصطلاح دارویی یا مشابه رو انجام میدم، نتیجه که ازش میگیره کاهش بده.
خیلی متشکرم. شنیدن این جمله از شما که فوق تخصص خون و سرطان شناس هستید بسیار حائز اهمیته. آقای دکتر کامران زاده، سوال آخر رو میپرسم، لطفاً در عرض 20 ثانیه پاسخ بفرمایید. افرادی که الان مبتلا هستند به سرطان پروستات چه درمانی براشون نتیجه بخش تره؟
برای درمان پروستات در مراحل اول درمان‌های هورمونی وجود داره. جراحی و رادیوتراپی درمان‌هایی هستن که اگه بیماری خیلی خفیف و لوکالیزه باشه، فقط محدود به پروستات باشه، میتونه مفید باشه و بیماری کاملا ریشه‌کن کنه. در مراحل پیشرفته تر ممکنه درمان هورمونی و در نهایت شیمی درمانی هم برای این بیماران مفید هست، منجر به طول عمر دراز مدتی براشون خواهد شد.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسن کامرانزاده، فوق تخصص خون و سرطان شناس. الهی که همواره و همیشه سالم باشید آقای دکتر، خدا یارتون.
خیلی ممنونم.
زنده باد، خداحافظ.
سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع دنیاست. وجود خون در مدفوع، درد شکم، تغییر در اجابت مزاج و احساس ضعف و بیحالی و کمخونی، به ویژه کمخونی در آقایان، از علائم اولیه این سرطان است. مصرف بیش از اندازه چربی، به ویژه چربی حیوانی و پروتئین، مخصوصا گوشت قرمز، عدم تحرک، اضافه وزن و چاقی، احتمال ابتلا به سرطان روده بزرگ را افزایش می‌دهد. برای تشخیص به موقع سرطان روده بزرگ، تمام افراد از 50 سالگی که سن شیوع این نوع سرطان است باید غربالگری را انجام بدهند. در صورت مشاهده علائم به پزشک متخصص مراجعه کنید.
تشکر میکنم از همراهی شما عزیزان با تهران 24 رادیو تهران. از طریق 3094 میتونید ما پیام بدید. دو تا شماره تلفن در اختیار شماست، 22 65 24 65 و 66. منتظر تماس های شما هم هستم. اگر در خصوص برنامه های رادیو تهران نظر، پیشنهاد یا انتقاد خاصی دارید، از طریق همین شماره میتونید اعلام بکنید. برنامه هایی که تقدیمتون میشه کاملش رو میتونید از طریق برنامه ایران صدا یا تارنمای ایران صدا، هم به صورت بازپخش، هم به صورت زنده، هم به صورت آرشیو بشنوید. راههایی است که خدمتتون ارائه میکنم که وقت اگر برنامه جا موندین یا نتونستین برنامه رو بشنوین، از این راهکارها استفاده بفرمایید. خانم مرضی دلفانی، سلام میکنم به شما، سپاسگزارم که همراه ما هستید. 935 جناب آبدینی، نگهبان شب، سلام و خسته نباشید گفتن که در ضمن از همسر خوبم خیلی تشکر میکنم، خدا حفظ کنه شما رو برای هم، امیدوارم که زندگیتون پایدار باشه و پر از اتفاقات شیرین و خوب. در ادامه سلام میکنم به شما جناب رزمی از هاشمی، خانم ترنم رزمی، عذر میخوام، خانم ترنم رزمی از خیابان هاشمی اعلام حضور کردند و همراه ما هستند. سلام و شب بخیر گفتن. خیلی سپاسگزارم از پیامتون. با همین شماره خانم فهیمه زینعلی فکر کنم، خانم فهیمه هم از مال کشتر پیام داده بودن، شاید هم اشتباه شده باشه. به هر صورت متشکرم از پیام های شما عزیزان و اعلام حضورتون در برنامه تهران 24. به عنوان بخش بعدی برنامه اگر موافق باشید بریم سراغ پل مدیریت. هر روز از ساعت 15 این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه.
جناب آقای دکتر احمد اوساندو، معاون محترم وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. من عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم. در خدمت شما.
زنده باشید. در معرفی شما و کارنامه کاریتون چیزی از قلم نیفتاده بود آقای دکتر؟
خواهش میکنم، الله دیگه باید عمل کردامون انشالله آینده قضاوت خواهد شد.
انشالله زنده باشید، خدا حفظتون کنه. من سامانه پیام کوتاهی که آقای دکتر گفتم خدمتون اعلام کنم که از این طریق هم میتونید با سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط باشید. 300-051-35 علاوه بر شماره تماس 135 و تارنمای T135.ir. آقای دکتر اوساندو، این برخورد قاطع که میگن چه جور برخوردیه؟ یعنی فرد و واحد مورد برخورد دیگه جرأت تخلف نداره؟ به نظرتون چرا فروشنده ها از سازمان تعزیرات حراس و نگرانی ندارند، یا اینکه دارند ماها بیخبریم؟
ببین، من برای اینکه برای بینندگان شنوندگان عزیز این موضوع
بیننده هم داریم شنونده هم داریم
برای بینندگان و شنوندگان عزیز این موضوع کاملا تبیین بشه که چرا این وضعیت دوچار این وضعیت شدیم و الان برای برون رفت از این وضعیت از حیث برخورد با تخلفات خارج بشیم، چه برنامه‌ای و تدابیری توی مدت و اقداماتی توی مدت انجام شده. من ناگزیرم این مقدمه از وضعیت تعزیرات در گذشته و اختیارات و جایگاه تعزیرات اساساً فلحال و در سابق داشته عرض کنم. ببینید، زمانی که اساساً بعد از انقلاب به لحاظ تخلفات در زمان دوره جنگ بحث تخلفات اقتصادی و مشابه شما قبل از انقلاب هم داشتیم، منتها بعد از انقلاب تقریبا اواخر دهه 60 خب بحث احتکار، بحث گرانفروشی به لحاظ شرایط جنگ و این مسائل خب مبتلا به بود. گزارشات معمولا کشف میشد، کشف تخلف میشد و بازرسی و اتفاقات حالا انجام میشد، در قالب پرونده تخلفاتی ارسال میشد به دادگستری و مرجع قضایی،
یعنی
دادسرا و دادگاه انقلاب تا رسیدگی کنن به این گونه تخلفات.
بله،
خود رسیدگی به این پرونده در مراجع قضایی خب زمانبر بود. به این نتیجه رسیدن که تو اون مقطع که این گونه برخوردام به اطاله دادرسی و رسیدگی در مرجع قضایی، اون بازارندگی لازم رو به لحاظ اینکه زمانبر هست و از این دست مسائل خب نداره.
بله،
مجمع تشخیص مصلحت نظام رأساً قانونی رو تصویب کرد تحت عنوان قانون به اصطلاح تعزیرات حکومتی، و بر اساس اون قانون سازمان تعزیرات حکومتی تأسیس شد.
بله،
فلسفه تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی دو تا فلسفه بود. اولین فلسفه این بود که سازمان تعزیرات حکومتی یک ابزار باشه برای اجرای تصمیمات اقتصادی دولت و ضمانت اجراهای این تصمیماتی که سیاست‌های اقتصادی دولت که میخواد در حوزه بازار اتخاذ اعمال بکنه.
بله،
و فلسفه دوم این بود که اون اطاله دادرسی و خلأهایی که ما در رسیدگی های در مرجع قضایی مراجع قضایی داشتیم جبران بشه.
بله،
رفع بشه. بر اساس همین سازمان تعزیرات حکومتی تأسیس شد. در کنار سازمان تعزیرات حکومتی همزمان سازمان نظارت بازرسی قیمت ها تأسیس شد، و در اون زمانی که سازمان تعزیرات حکومتی تأسیس شد اساساً بنابر این بود که سازمان تعزیرات حکومتی خودش رأساً در بازار حضور داشته باشه، در معیت بازرسان سازمان نظارت بر قیمت ها در بازار کشف و تخلف بکنه و همونجا حکم صادر بکنه و همونجا هم اجرا بکنه.
خیلی محدود و انگشت شمار هست این گونه اتفاق، یا اینکه خیلی
نه، دهه اواخر شما 70 این اتفاق افتاده و مردم اون خاطرات تو ذهنشون هست.
بله،
که تعزیرات حکومتی در محل حضور داشت، یعنی فرض بگیرید با اتفاق بچهای بسیج، نمیدونم سپاه، نهادهای مردمی یا خود مردم، خب نیروهای مردمی، رؤسای شعب و به اصطلاح حالا میگیم قضات تعزیرات در محل حضور پیدا میکردن، در بازار بازرسی میکردن، همونجا کشف تخلف میکردن، همونجا هم جرم چی میگن اعمال قانون میکردن، حکم صادر میکردن و بعضا همونجا هم اجرا میکردن.
بله،
یعنی این خاطرات تو دل تو ذهن مردم هست که مثلا تعذیرات اومده فرض بگید سال 73 70 حالا 73 که این تأسیس شد به بعد دیگه تقریبا یه چند سال اتفاق افتاد
بله.
و اون خاطرات همچنان تو ذهن مردم هست که مثلا فرض بگیرید تو شهر قم یه رئیس شعبی با یه ماشین با یه سرباز یا یک نیروی مثلا مردمی میرفت دونه دونه مغازه ها رو بازرسی میکرد، همونجا اگه تخلفی مشاهده میکرد همونجا حکم صادر میکرد، همونجا اجرا میکرد. خب این اثر اثرات بازدارنده داشته، یعنی اون انتظارات مردمی این که ببینن آقا یه واحد گرام صنفی تخلف مرتکب تخلف گرام فروشی یا هر نوع تخلفی شده بلافاصله برخورد میشه. اصلا فلسفه سازمان تجدید کمیته هم این گونه برخورد ها بود.
بعدی
خب به مرور به لحاظ حالا شرایط بگیم شرایط عادی اقتصادی یا دیدگاه های اقتصاد حالا بگیم مبتنی بر این که اساسا بازار باید خودش رو تنظیم بکنه و تابع مکانیزم عرضه و تقاضا هست و یا حالا هر توجیهات دیگه ای، با وضع قوانین لاحق این اختیارات و این جایگاه سازمان تنزل پیدا کرد.
بله.
سازمان تجدید حکومتی از دو جهت تضعیف شد عملا. یک این که اختیاراتش محدود شد، یعنی اومدن با قوانینی مثل قانون نظام صنفی اومدن شأن سازمان تجدید حکومتی رو تنزل دادن به این که شما یک مرجع شبه قضایی هستی که باید بشینی تو محل کارت این مقام قضایی این شعبات مراجع قضایی گزارشی از مراجع بازرس واسه شد ما شما رسیدگی بکنید در چارچوب اون دادرسی طولانی که پیشبینی شد.
بله.
یعنی خود همون عملا انگار ما برگشتیم به همون قبل از تأسیس سازمان، چون فلسفه تأسیس سازمان تجدید حکومتی بود که ما اون پروسه دادرسی های طولانی مدت و مجازات های غیر بازدارنده دیگه نداشته باشیم.
بله.
عملا با این قوانین بعدی و حتی خنده‌دارتر از این بود که متاسفانه در قانون نظام صنفی اومدن حتی برای رسیدگی های رؤسای شعب تعذیرات سخت گذاشتن. در قانون ماده 72 قانون نظام صنفی سال 92 که این قانون تصریح شد اصلاح شد اومد تصریح کرد که تخلفات بالای 370 هزار تومان از ناحیه واحدهای صنفی باید در هیئت رسیدگی بشه. آه. نه تعذیرات
کار شما رو خیلی سخت.
یه هیئت به اصطلاح رسیدگی به تخلفات متشکل از نماینده اتاق اصناف، نماینده وزارت سمت و نماینده تعذیرات.
بله.
که تشکیل جلساتشون هم حتما باید الزاما باید با حضور هر سه عضو تشکیل میشد، رأی گیری هم اکثریت بود. یعنی خود همینم یک پروسه زمانبر بود، اینکه تشکیل بشود یا نشود و نتیجه رأی چه باشد. خب و در کنار تو همون قانون هم تصریح شد به اینکه بازرسی و نظارت وظیفه اصلی، یعنی وظیفه اصلی نظارت و بازرسی متوجه اتاق اصناف و اتحادیه بازرسان تا اصناف، یعنی بازرسی رو عملا از سازمان تجدید حکومتی و اون سازمانی که ما داشتیم در کنار سازمان تجدید حکومتی به عنوان سازمان بازرسی بر نظارت ها و نظارت بر قیمت ها و بازار که عملا ضابط سازمان تجدید حکومتی بود، اون سازمان هم منحل شد. بازرسی ها و نظارت بازار بر بازار معطوف شد به بازرسی توسط اتاق اصناف و اتحادیه‌ها و بازرسان خود اصنافی که بالاخره یک مقررات و سازوکار و ساختار خودشون داشت.
بله.
خب این یک نوع تضعیف سازمان تجدید حکومتی بود به لحاظ اون اختیارات، یعنی عملا سازمان تجدید حکومتی منحصر شد بر رسیدگی به پرونده‌هایی که الان توی سه حوزه هست الان، یعنی تخلفات حوزه بازار، تخلفات قاچاق کالا و ارز، تخلفات حوزه بهداشت و درمان. یعنی این پس یک شأن شبه قضایی عمل، یک دادگستری در دل یک قوه قضاییه در دل قوه مجریه تأسیس شد.
بلده.
این قسمت دوم عرض کردم تضعیف شد تعذیرات از حیث امکانات و سخت افزاری و نرم افزاری و نیرو و منابع انسانی و همه نوع لحاظ شما لحاظ بفرمایید اتفاق افتاد. یعنی حتی ما خیلی از شهرستان‌های ما تعذیرات جمع‌آوری شد به لحاظ اینکه گفتن دیگه قرار نیست تعذیرات توی بازار حضور داشته باشه. ما نتیجه این سیاست الان این شده که حدود که میگم دقیقاً یعنی 49% شهرستان‌های ما، نه شهر، شهرستان‌های ما که فرمانداری دارن اصطلاح میگیم بلاز تقسیمات سیاسی شهرستان حساب میشن، 49%شون اساساً ساختار تعذیرات ندارند.
فقط اتحادیان که رسیدگی میکنن،
نه گزارش اونجا اتحادیه بازرسی انجام میدن، حالا رسیدگی اگر منتهی به پرونده شد میفرستن به شهرستان مجاوری که تعذیرات داره.
آه.
در 51% شهرستان هایی هم که تعذیرات مستقره، یعنی اداره دایر داره، این 51% بخش اعظمیشون هم تازه غیر فعالن، یعنی یا نیمه فعالن. یعنی چی؟ یعنی رئیس شعبه نداره، کارمند نداره، یعنی میخوام بگم به لحاظ سیاست هایی که توی این بعد از دهه 70، یعنی بعد از تقریبا سال 76-75 اتفاق افتاد و
تغییر قانون در واقع
دهه 80-90 هم تشدید شد، عملا سازمان تجارت حکومتی به لحاظ اختیارات قانونیش، اینکه در بازار حضور داشته باشه، کاملا منفعل شد.
بله.
ولی انتظارات مردم همون انتظارات دهه 70، یعنی الان مردم فکر میکنن که با تعزیرات باید تو بازار حضور داشته باشه. در کنار خود متاسفانه امکانات هم کاملا تضعیف شد، یعنی امکانات به حد میتونم بگم فقر مطلق رسید دیگه. شما حساب بکنید یک سازمان وجود داشته باشه 49% شهرستان ها اساسا تعزیرات حضور نداشته باشن، تو اون 51% هم شهرستان هستن بخش از این 50%شون اساسا نیرو و امکانات نداشته
باشه.
الان تو خیلی
از خصوص مردم بالاست، اما دسترسی شما به خیلی از خدمات
این برای چی؟ برای اینکه ما بتونیم فقط پرونده ها رو رسیدگی بکنیم، یعنی قرار نیست حالا بماند. خب تو این دولت با توجه به روی کرده دولت انقلابی و مردمی و اینکه تحول در تمام مسائل قرار، اصلا دولت تحولیه.
بله.
ما بر اساس همین از زمانی که مستقر شدیم در سازمان تجارت حکومتی مسئولیت رو با من خدمتگزار مردم به ما واگذار کردن و نامون این بود به یک سیاست به اصطلاح راهبردهای هشتگانی رو برای خودمون تعریف کردیم. یکی از اون راهبردامون این بود که حضور مؤثر و مستمر در بازار داشته باشیم و خب برای رسیدن به این حضور مؤثر و مستمر در بازار طبیعتاً باید این مسائلی که عرض کردم رو حل می‌کردیم، یعنی اختیارات تعزیرات حکومتی رو افزایش می‌دادیم، در کنار اون بحث امکانات و بحث به اصطلاح منابع انسانی و حالا سخت افزاری نرم افزایش هم حل می‌کردیم. در این مدت 8 ماه 9 ماهی که ما خدمت مردم عزیز سازمان تجارت حکومتی هستیم، تمام تلاش‌های ما معطوف به این مسائل بوده، یعنی در کنار اینکه رسیدگی‌هامون رو سعی کردیم به اصطلاح نظم و انضباط بدیم، رسیدگی‌هامون رو سرعت بهش ببخشیم، در کنار اون فرایند اصلاح قوانین و مقررات هم در پیش گرفتیم.
بله.
و نکته مهم اینه که سعی کردیم در کوتاه مدت علی‌رغم اینکه نیاز به اصلاحات قانونی و یا تشکیلات و تغییرات ساختاری هستیم، در کوتاه مدت از همین ظرفیت‌های موجود قانون و آیین‌نامه سازمان هم استفاده کنیم.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اوساندو. خیلی توضیح جامع و کاملی دادید، چون مردم ما چند جلسه‌ای با جناب آقای اصفهانی گفتگو کردیم و مردم هم شکایتشون همین بود که چرا تعزیرات در محل حضور نداره، یا به صورت موردی تلویزیون می‌بینیم.
انشالله از این به بعد یه برنامه‌های همین امروز هم ما یه برنامه‌ای رو طرح شروع کردیم، فکر می‌کنم دیگه انشالله اگه بتونیم در حد همین به اصطلاح ظرفیت‌های موجود دارم عرض می‌کنم.
بسیار عالی.
انشالله نتایج خوبی خواهیم گرفت که فکر می‌کنم 2 هفته آینده نتایجش رو ملموس انشالله مردم احساس خواهند کرد.
انشالله. آقای دکتر، گرانی هست، گران فروشی هم هست، اما دشمن در دستگاه‌های خبرپراکنیش جنگ روانی رو انداخته و تورم جهانی رو فقط در ایران داره برجسته می‌کنه. شما چه کردید و چه خواهید کرد در این مورد؟
ببینید، رو بحث تبلیغات روانی و متأسفانه جنگ اقتصادی دیگه، جنگ اساسا. بله. وقتی میگیم جنگ، یه بعد جنگ تبلیغات، تو جنگ نظامی هم یه بخشی از جنگ بخش اختصاص داشت به بحث تبلیغات و اصلا جنگ روانی دیگه.
بله.
در این حوزه خب ما در ضمن که توجه داریم، علارغم این خب تو جنگ هستیم و دشمن هم داره متأسفانه دنبال جنگ روانی هست و تبلیغات سو هست، سعی کردیم هم کار خودمون رو درست انجام بدیم و اگر خلاها و مشکلات قانونی هست بتونیم حلش بکنیم. در کنار اون بحث‌های رسانه‌ایمون هم پیش بردیم، سعی کردیم اطلاع رسانه‌ها و برنامه‌های خبری و رابطه‌ایمون تقویت بکنیم که بتونیم پاسخگوی این تبلیغات باشیم. منتها ما فکر می‌کنیم اگر بخوایم واقعا این تبلیغات اثر سو نداشته باشه و مردم ما واقعا تحت تاثیر این تبلیغات و جنگ روانی قرار نگیرن، بهترین راه اینه که ما بتونیم کارکرد خوب و عملکرد خوب از خودمون ارائه بدیم.
بده.
یعنی با عملکردمون نشون بدیم که بالاخره انتظاری که از من سازمان تجهیزات و در حیطه وظایف من دارن چی بوده و بر اساس این بتونیم به اصطلاح به مردم عزیز خدمت داشته باشیم. من داشتم عرض می‌کردم ما یکی از برنامه‌هایی که یعنی تو برنامه برنامه‌های عملیاتیمون تو سازمان در راستای اون راهبردهای اساسی که داشتیم تعریف کردیم این بود که گشت‌های مشترکمون رو افزایش دادیم تو این مدته. در این 6 ماه گذشته که ما خدمت دوستان بودیم نزدیک 180 هزار فقط ما گشت مشترک داشتیم. ببینید گشت مشترک مفهوم گشت سیار نیست، به مفهوم گشت مشترک به این معنا که رؤسای شعب ما که وظیفه دارن در شعبه مستقر باشن و بشینن پرونده رسیدی کنن رو ما روانه بازار میکنیم، میگیم در معیت بازرسان، بازرسان اتاق اصناف، بازرسان وزارت جای کشاورزی یا بازرسان سازمان حمایت که هر سه وظیفه بازرسی و نظارت بر بازار رو دارن، ما به اونها میگیم آقا بیاید با رؤسای شعب ما برید تو بازار، شما کشف تخلف بکنید، گزارش بدید، رئیس شعبه ما در محل رسیدگی بکنه.
بسیار عالی.
گرفتی خستگیامو با نوازشت، بستی دل شکستگیامو، سرد شدم سخت گذشت و حوصله کردی، شنیدی صدامو، عشق تو شانسه مثل معجزه است واسه من، خنده خاصت قول بده تا ابد لحظه به لحظه به هم باشه حواسه، هر جا باشی نشونه همونجاست، معنی خونه همونجاست، جایی که پرشه از عطر تازه تو، میره دلشوره های مدامم، زندگی میشه به کامم، مگه میشه کسی رو بخوام اندازه تو، اندازه تو، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوام، مثل خورشیدی ممنون از این که رسیدی، هستی و انگیزه میدی روشن با تو شبام، مثل بارونی با تو قشنگ جوانی، میشه همیشه بمونی عالی حال و هوا، حال و هوا.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با تهران 24 رادیو تهران. به عنوان آخرین بخش باید بریم سراغ برنامه تهران من، برنامه عصرگاهی رادیو تهران. آقای تهیه‌کننده فرصت نیست اصلا پیام بخونم؟ یه چند تا پیام بخونم. آها، وحید افسری عزیز از چهاردانگه، سلام بر شما، خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستین، ممنونم که اعلام حضور میکنید. 0901-8362، خیلی ممنونم که اعلام حضور کردید، سپاسگزارم از انرژی مثبت شما. مشتبه آقاخان از ورامین، سلام و شب بخیر گفته و همراه ما هست، خیلی خیلی سپاسگزارم از پیام های شما. به عنوان بخش آخر بریم سراغ برنامه عصرگاهی رادیو تهران، یعنی تهران من.
شنبه ها در تهران من درباره خونه هامون، طراحی داخلی، شکلش، چیدمان وسایلمون، رنگش و وسایلی که میتونیم بگیریم، چیزایی که میتونیم بشناسیم، تغییرات کوچیکی که میتونیم اجرا کنیم درش سپری میشه با راهنمایی های جناب آقای مهندس رضا مسعودی که همیشه کنارمون هستن. مهندس سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم. آقای مهندس مسعودی، امروز یکم راجع به آشپزخونه میخوام محبت کنین، صحبت کنین. بعد به من گفتن مثلا راجع به یه ذره نور و چیدمان آشپزخونه حرف بزنیم. همچنین اسم نور تو آشپزخونه رو آوردن، گفتم یکی از مشکلاتی که همیشه داریم اینه که زیر در واقع جلوی این سینکمون خیلی موقع نور کمه، چشممون نمیبینه چجوری این ظرفا رو میشوریم. چطوری که طرحی خوب و قشنگ و دلچسب و دوست داشتنی و شیک و کاربردی میشه برای آشپزخونه انجام داد؟
آشپزخونه بخش جذاب و قلب تخلیه خونه
خیلی واقعا بله.
و وقتی میخوام طراحی بکنم آشپزخونه رو، خودم خیلی ذوق و شوق دارم بابت این قضیه،
ببینم
که مثلا چه وسایلی میشه ازش استفاده کرد و چه اکسسوری جدیدی اومده.
درسته.
ما راجبه نور
چقدر آقای مهندس ببخشید میفرمایید که اکسسوری ایجاد چقدر نمیدونم شاید بیشتر از هر جای دیگه توی آشپزخونه تغییرات مرتب، یعنی این جنسایی که مثلا حتی برای کابینت هاست، رنگایی که همیشه مثلا روی بورس میاد یا مد میشه، نمیدونم دستگیره ها، اینا خیلی فکر کنم هودای مختلف اتفاقای زیادی تو آشپزخونه میتونه بیفته. البته که حالا همش هزینه داره، ولی به طور کلی یه جای از خونه هست که فکر کنم خیلی میشه روش کار کرد.
دقیقاً. خب فرض کنیم که خب کسی میخواد مثلا آشپزخونهشو یه ترمیم بکنه یا آشپزخونهشو کابینتشو عوض بکنه. ما امروز میخوایم راجع به این صحبت بکنیم، چون این روزا خیلی راجع به این مسئله که آشپزخونه ها میخوان تغییر بدن و اینا از من سوال میشه.
درسته.
ما یکی تو آشپزخونه خب باید یه نور محیط داشته باشیم که کل فضا رو روشن بکنه. منتها ما اگه یادتون باشه ما راجع به نورای تاکیدی، نورای وظیفه و اینا خیلی صحبت کردیم. ولی تو آشپزخونه نور وظیفه‌مون کجا قرار میگیره؟ دقیقاً زیر کابینت قرار میگیره. ما وقتی که نور محیط رو داریم، یعنی نور وسط رو داریم، حالا یا لوس یا ویزونه یا هالوژنی روشنه و اینا، وقتی که ما وای نیستیم روی میخوایم درف بشوریم یا آشپزی بکنیم یا روی کابین کار رو انجام بدیم، سایه خودمون میفته روی در واقع محل کارمون. به خاطر همین ما حتما باید زیر کابینت هامون نور داشته باشه که اون بهش نور وظیفه. عرضم به حضورتون که حالا نورای وظیفه میتونه مدلای مختلف باشه. مثلا تو بازار میگن یه سری نورای شلنگی هستش که حالا قیمت خیلی بالایی هم نداره، میتونن از اونها استفاده بکنن. یه سری FMDI هستش که یک متریه، میشه از اونها استفاده کرد که حالا اینا با هم یه سوکت میشه. ولی خب اساسیش و اصولیش اگه بخوان استفاده کنن، مثلا به سایز خودش در واقع میشه نورو، ما معمولا این کارو میکنیم، سفارش میدیم یه نور خطی، حالا 2 متری مثلا هر چقدر که زیر کابینتمون میخواد، قشنگ قالبی میره داخلش. حالا اون کلیدش میشه تاچی باشه، کلید معمولی باشه. ولی خب نوره خیلی مهمه و اینکه نورش، ما اصطلاحا هم بهش میگیم نور یخی، در واقع تلفیق نور سفید و زرده.
بله.
یه ذره هم به سفیدی میخوره. بهترین نور برای کار همینه، نه خیلی زرده که خسته بکنه، نه سفیده که باعث اون افسردگی بشه. این مسئله خیلی مهمه. این نور در واقع باید زیر کابینت بیاد. با فکر کنم بعضی برای قشنگیه، ولی خب حالا قشنگیش به کنار، بیشتر برای کاربردی تره. ما الان مثلا تو زیر دستگیره های کابینت هاتون نور کار میکنیم که این نور لاین نوری خوشگلی به همون میده و اینکه حالا اگر شب هم باشه، حالا اگر سنسوری باشه، کسی بخواد تو آشپزخونه بتونه دستگیره پیدا بکنه، راحت‌تر در باز بکنه. ما یه سری متریال های جذابی اومده تو آشپزخونه که حالا یه بخشی ما کنار در واقع یخچال موقعی که مثلا طراحی بکنیم و اینا، یه بخش مثلا 20 سانتی در نظر میگیریم، یه کابینی که بهش میگن سوپری، در واقع یه باکسیه، یه کشوییه که توش میتونیم حالا وسایلی که مثلا ماکارونی، روغنه، حالا هر چیزی که وسایل خشکی که میتونه باشه میتونه توی این قرار بگیره که به قد یخچال در واقع در نظر میگیریم. ما یکم هستش کنار گاز قرار میگیریم، اون سوپری کنار گازیه که به ارتفاع 90 سانت 70 سانت ما کنار گازمون داریم که معمولا مثلا ادویه جات ها و اینا مثلا توی این قرار میگیره. وقتی به صورت کشویی وقتی که میاد بیرون، خب ما در ما دسترسیش خیلی راحت تر و کاربردی تره. خیلی قیمت فضایی نداره، حالا از قیمت برند مختلفش مختلف زیاده، ولی یه چیز متوسطی، خیلی قیمت فضایی نداره، قیمت معقولی داره که میشه ازش استفاده کرد. یکی از اکسسوریایی که به نظر من خیلی جذابه و خیلی دوستش دارم، این شیرایی که بالای گاز قرار میگیره. یعنی ما اگه بخوایم یه آشپزخونه طراحی بکنیم حتما این شیرا رو میذاریم.
چقدر زیاد میبینم من.
بله، بهش میگن شیرای قابلمه پرکن.
درسته.
دیگه نیازی نیست قابلمه بزرگو ببریم مثلا دم سینک و اینا. وقتی یه آشپزخونه بزرگتر شاید باشه، همونجا میتونه اینو در واقع تاشو هم هستش.
بله. قابل
به دیوار نصب میشه و وقتی که میخوای استفاده بکنی میتونی در واقع قابلمه رو پر بکنی. این به نظر من خیلی اکسسوری جذابیه که جدیدن اومده.
همینطوره. بله.
عرضم به حضورتون که ما به حالا کابینت ها رو وقتی که بخوایم، اگه بخوایم طراحی بکنیم، الان قبلا کابینت هامون ارتفاعش کم بود، کابینت هواییمون ارتفاعش کم بود، یعنی کاشیه بالای تو آشپزخونه ما میدیدیم. مثلا الان دیگه کابینت ها بلنده یا دو تیکه، یعنی ارتفاع کل کابینتمون میشه 90. قبلا ما 70 سانت بودش. آره، یعنی فضای پرتمون زیاد میشد. مثلا الان کابینت هامون در واقع بلنده، ما یه ذره مثلا 2 سانت از خود صفحه هم بالاتر بگیریم، در واقع نیاز به دستگیره هم نیست، چون انقدر صفحه ها قشنگ شده و MDF ها قشنگ شده که دیگه واقعا بعضی موقع دستگیره اگه بذاره روش خیلی چیز جذابی در نمیاد. پیشنهاد ما اینه که مثلا حالا حواسشو باشه که میخوان طراحی بکنن، یه 2 سانت بگن که اینو چیز بکن که دیگه دستگیره نخوره. و اینکه عرضم به حضور شما که صفحه های روی کابینت صفحه‌های بسیار جذابی اومده، صفحه‌های فینگر جوینتی اومده که چوب‌های تیکه تیکه است. این به خاطر اینه که به هم دیگه متصل میشه و به صورت یه ورق در میاد. این باعث میشه که در واقع چوب مثل چوب طبیعی هم نباشه که حالا یه خود آسیب پذیر باشه.